صبح بخیر حکیم. عاقبتت بخیر. چه دردی داری حاج بردی؟ حاج بردی و درد چه حرفا میزنه حکیم؟ من فقط اومدم احوال تو بپرسم. پیش از اینها تو رسمت نبود لنگ لنگان از مردم احوال پرسی کنی. گمونم پاهات خجالت کشیدن دردشون رو به تو بگن، برای همین هم از درد پاهات بیخبری. دراز کن ببینم. اگر دراز میشد که پیش تو نمیمدم حکیم. عیبش فقط همینه که تا میام درازش کنم درد میگیره. نه نه، دراز نمیشه، یعنی درازتر از این که هست نمیشه. راستی که شما این چه برونی ها عجب آدم های کل شق مغروری هستین. خب فقط پای راسته؟ پس خیال میکنی خیال میکنی من اجازه میدم هر دو پام با هم راست نشه؟ نکش دیگه حکیم، پدر مادر آوردی. میدونی حاج بردی، معمولا جنجوهای قدیمی به این دردها مبتلا میشن. تو یکی از قدیمی ترین جنجوهای اینچه برونی. بویان میش که آهسته آهسته نزدیک شده بود فریادش بلند شد. کدام جنجو؟ بی جهت عزتش نگذار مرد. هیچ یک از جنجوهای قدیمی اینچه برون زنده نموندن. هر کس که واقعا می جنگید کشته شد. فقط ترسوها و فراریها موندن تا از شجاعتهای خیالیشون حرف بزنن. با این حساب تو هم تمام قصه هایی که درباره دلاوری هات میگی خواب خیال نه؟ فضولی موقوف حکیم، گالن اوجا یه بزرگ هیچ وقت منو با خودش میدون جنگ نمی برد. این چبرون رو می سپرد به دست من و من به تنهایی از این چبرون دفاع می کردم. گوکلان ها هم وقتی می فهمیدن که بویان میشه دلاور، یک کتاز از این چه برون مواظبت میکنه، جرأت نمیکردن به صد فرسخی اینجا بیان. اگر من هرگز نجنگیدم فقط به خاطر این بود که هیچ کس جرأت نمیکرد با من بجنگه. حکیم، این بویان میش از همه هنرهای مرحوم پدر بزرگی گلن اوجا تنها رجز خونیشو یاد گرفته. رجز خونی؟ اگر خیلی مردی بلند شو از این ور میدون تا اون ور میدون با من مسابقه بده. هر کس لنگید معلوم میشه رجز خونی میکنه. بلند شو. آلنی خندان گفت بایان میش، یک هفته به اون مهلت بده تا برای این مسابقه بزرگ آماده بشه. بعد از یک هفته من خودم این مسابقه را ترتیب میدم. از همه این چه برون هم دعوت میکنم که بیان به تماشا. قبول؟ بایان میش گفت قباز، یعنی تو یک هفته ای پای حاج بردی رو خوب میکنی؟ دست خداست، اما ما سعی خودمون رو میکنیم و اگر خوب نشد به نفع تو. شرطش هم یک نهار به همه این چه برونی ها. قبول؟ حاج بردی گفت قبول، فقط از طرف من تو شرط مندی کن. من هم قبول دارم، اما به همین شرط. باشه حاج بردی، کارهایی رو که به تو میگم بکن و خبرش رو هر روز به من بده. از امروز شروع کن به پیاده روی. از روزی 1000 قدم به روزی 7000. روی خاک نشین به هیچ وجه. هر روز هم پاهاتو مدتی بده به دست بیلک پسر آچیق تا اونطور که من میگم به ماله. به تسمز خوبی هم به او بده. روزی 20 بار هم اینطور بشین و بلند شو. بعد روغنی به تو میدم که به مالی. بایان میشه اعتراض کنن گفت روغن شهری نباشه که من گردنم رو بزنی نیومالم. آلنی ریسته رفت. بنابر خدا، من روغن رو به حاج بردی میدم، تو نمیمالی؟ مادر پلاز همچنان که برای اهالی اوبی نزدیک سخن میگفت در یک لحظه چشمانش سیاهی رفت. ابتدا گمان کرد که از خستگی است، چرا که در یکی دو ماه گذشته که وظایف سنگین را بر عهده گرفته بود چندین بار گرفتار این حالت و یا تاریک بینی و کمسویی چشم شده بود. اما این بار دوام تاریکی بیشتر بود و عدم تعادل مختصری نیز با آن همراه. مادر پالاز به وحشت افتاد. برای او خیلی زود بود که کور شود. برای او خوشایند نبود که روزهای سخت و تاریک را دیده باشد و روزهای روشن در پیش را نتواند ببیند. ترکمنی پیر بر سر دوراهی درخت آلنی ایستاده بود در انتظار آنکه کسی هدایتش کند و مسئولیت انتخاب را نیز بر عهده بگیرد. آلنی فرصت داد تا همه بدانند که خود را تحمیل نمی کند. اما پیرمرد به هیچ وجه نخواست که خود تصمیم بگیرد. او از عواقب هر تصمیمی می ترسید. آلنی عاقبت گفت: خدا قوت بده مریضی؟ بله برادر، حالم بده. میون من و درخت مقدس ما هر کدوم رو که میخوایی انتخاب کن، اما قبلا از اونهایی که نزد من اومدن بپرس که کدوم به صلاح توه. پیرمرد به اطراف نگاهی کرد. حاج بردی و بویانمیش آنجا نبودن که زوری بیاورند. پیرمرد گفت: نه، من انتخاب نمی کنم، پیش هر دوی شما میام. اول میرم خدمت درخت مقدس، بعد میام پهلوی تو. نه پدر، این کار فایده ای نداره. درخت منو مأمور شفا دادن مریضا کرده. اگر پیش درخت بری بو بی حرمتی کردی، من دیگه نمیتونم به دردات برسم. پیرمرد گفت: اگر دروغ گفته باشی گناهش به گردن خود توه، من به گردن نمیگیرم. قبول دارم پدر، بیا اینجا، بیا بشین پیش من. اما آن دو مرغی رو هم که با خودت آوردی بنداز در لونه مرغای یاشلی آیدین، من مزد قبول نمی کنم. مادر مارال شوهرش را نامید: دردی محمد؟ بله. میگن خوب نیست که دختر وقتی به نام کسی میشه خیلی منتظر بمونه. نمیخوای به آلنی اشارهی بکنی؟ 4 سال مونده، 4 ماه هم روش. خیلی شتاب نکن مادر مارال، کار آلنی هنوز سر و سامونی نگرفته. گرفته دیگه، هیچ کس در تمام سرزمین یموت جلودار آلنی نیست. از این گذشته مارال زن آلنیه، باید که شریک خوب بدش باشه. همینطوره که تو میگی مادر مارال، اگر فرصت مناسبی پیش اومد اشاره ای میکنم. تو بهترین اتاقلان صحرا هستی آلنی، و دور اول تاخت رو هم بردی. یک جایزه کوچیک مثل مارال دلتو برای تاخت های بعدی گرم تر میکنه. دردی محمد، مارال بزرگترین و تنها جایزه که من برای خودم میخوام، و فقط زمانی که به دور آخر مسابقه برسم اون رو میطلبم. و وای به حال کسی که در دادن این جایزه به من یک لحظه تردید کنه. خب خدا رو شکر که ما اگر در همه مسائل تردید داشته باشیم، در این یکی هرگز نداریم. یاشلی خسته و کوفته بازگشت. حاج بردی جلوی چشم او آمد، کنار آلنی نشست. خدا قوت حکیم. ممنون، حالت چطوره؟ خوبم، خیلی خوب. که انشالله ترتیب اون مسابقه رو میدی. بویانمیش خواهش کرده چند روزی عقب بندازیم تا او هم پادردش رو معالجه کنه. این بویانمیش و حق باز که میگفت اصلا پاش درد نمی کنه. از این نظر با تو هیچ فرقی نداره دیگه. حالا هم نمیگی که درد میکنه. خانوغلان آمد و نشست نالان و بیتاب. آلنی، چشمام درد میکنه، خیلی درد میکنه. جایی رو که نمیبینم، اما غصم سرکوری نیست، دردش داغونم کرده. خب باید خیلی زودتر دست به کار میشدی. حالا بذار ببینم. مادر پلاس هم از راه رسید. سلام مادر، خسته نباشی. سلام حکیم. خیلی خستم. چه خبر؟ از کجا؟ یاشلی برگشته، نمیری سری بو بزنی؟ مگه مریضه؟ نه همینطوری، من همینطوری به کسی سر نمیزنم مادر. جنگ سختی رو شروع کرده، باید دور صحرا بگردی تا بدونی که او چه میکنه. کاری رو که میکنه روزگار بر عهده‌اش گذاشته. حالا حواسمو پرت نکن، بذار ببینم با چشمای این خانقلان بیچاره چه میتونیم بکنیم. آلنی با دقت مشغول شد. مادر پلاس ایستاد و نگاه کرد، گاه میدید گاه کدر میدید. عاقبت آلنی خانقلان رو رها کرد. خانقلان، عقل من به جایی نمیرسه. راستش من از اینجور چشم دردها چیزی نمیفهمم. خانقلان نشست و صدایش را بلند کرد. چطور نمیفهمی؟ تو حکیمی، باید بفهمی. هیچ بایدی نداره، من حکیمم، اما از همه دردا سر در نمیارم و کوری چون تو رو نمیتونم بینا کنم. خانقلان برخاست، دل از درد ناامیدی سرشار، تکیگاهی چون یاشلی رو از دست داده و به درمان نرسیده. من دیشب خواب دیدم درخت من میگه برو پیش آلنی، چشم دردتو حتما خوب میکنه، برای همین هم اومدم پیش تو. آلنی هم صدایش را بلند کرد. بی خود خواب دیدی برادر، بی خود خواب دیدی. برای چشم تو کاری از دست من بر نمیاد، فعلا دردش رو تحمل کن تا بعد شاید فکری به حالت بکنیم. خانقلان میرفت و فریاد میکشید چه حرفا میزنه این حکیم، چه حرفا میزنه این حکیم. پس همه اون چیزهایی که میگفتی دروغ بود؟ تو میگفتی درخت مقدس مأمورت کرده که دردهای این چه گرونه ها رو از بین ببری، حالا میگی بی خود خواب دیدم، میگی از چشم درد و کوری چیزی نمیفهمی. حاج بردی میشنوی؟ میشنوی چه میگه؟ آروم باش خانقلان، آروم باش. چرا آروم باشم؟ پس همه حرفایی که میزد دروغ بود؟ چرا درخت مقدس به او کمک نمیکنه که منو شفا بده؟ ها، چرا کمکش نمیکنه؟ آلنی نعره کشید که آهای خانقلان بدبخت، من شفا میدم اما معجزه نمیکنم. معجزه کردن کار درخت مقدس، نه کار من. برو پای درخت زانو بزن، گریه کن، حتما چشم گورتو باز میکنه، فهمیدی؟ من خیلی از دردها رو نمیتونم خوب کنم، اون درخت مقدسه که میتونه همه دردها رو با معجزه شفا بده. اگر میتونی قلبتو صفا بده برو پای درخت خانقلان بدبخت. باشه من این کار رو میکنم، دیگه هم پایمو جلوی چادرتو نمیگذارم. یماقا و آرپاچی به صدای نعره های آلنی از چادرشان بیرون آمدن. باز چه خبر شده آلنی؟ خبری نیست، من از چشم درد، چشم درد و کوری به اینطور مرضها چیزی نمیفهمم. حالا این خانقلان بدبخت توقع داره که مرده رو هم زنده کنم، چرا که درخت به من گفته مردمو شفا بده. تحمل داشته باش آلنی، تحمل داشته باش، تو که چه از کوره در نمی رفتی. مادر پالاز که هنوز ایستاده بود حرف ناتمام مانده‌اش را تمام کرد. یاشلی به دیدن یه مرلی هاجاشور رفته، میگن با یک خورجین پول نقد رفته و از او خواسته که مادر بس کن مادر، دائما همین خبرهای خوش رو برام میاری که اینطور کم طاقت شدم، مرگ یه بار، شیون یه بار، رها کن مادر. کوتاه کن صدات آلنی، کوتاه کن، تا اگر از دردهای من خبر داشتی خجالت میکشیدی از این که میدیدی باز هم به دنبال حل مشکلاتتو میدوم، خجالت میکشیدی. مادر پالاس گفت و به راه افتاد. چند قدم آن سوتر پایش گرفت به تناب سایبان آلنی و سکندری رفت و زمین خورد و برخاست و ادامه داد بیان که بگوید که تناب چادر را ندیده بوده است. دیر وقت شب صدای کم آشنای مردی آلنی را تکان داد. حکیم آلنی، حکیم آلنی، توی چادرت هستی؟ آلنی که اینک بعض شبها درون چادرش میخوابید از درون چادر پاسخ داد بله برادر، توی چادرم هستم. و بلا فاصله آخرین جمله های مادر را به خاطر آورد که گفته بود یاشلی بیدنن یه مرلی هاجاشور رفته با یک خورجین پول نقد و ندادهنده را ندیده شناخت. بیا تو یه مرلی هاجاشور، من تنها هستم، من سوارم و شتاب دارم، تو بیا بیرون حکیم. آلنی برخواست و جلوی چادر آمد. شب خوش یمرلی. شب خوش حکیم. مادرم حالش خوش نیست، میایی به دیدنش؟ البته که میام، کار من اینه، اما این راه طولانی رو چه کنیم؟ چاره ای نیست، دردش زیاده، نمیتونستم تکونش بدم، توی اوبه هم نیست، سر زمینه، خیلی نزدیکتر به اینجا. آلنی به درون چادر بازگشت و شتابان و سوال کارش را داخل کیف گذاشت. یاشلی از او خواسته که بس کن مادر، بس کن، مرگ یک بار، شیون یک بار. آلنی زمین پوشیدن چارق با صدای بلند پرسید چه دردی داره یمرلی؟ اگر می دونستم که سر وقت تو نمی اومدم، نفس کشیدنش سخت شده، خرخر می کنه. آلنی آماده سفر بیرون آمد. در تاریکی شب سایه های را در قفای یمرلی دید با تفنگ. یمرلی گفت اگه دلتون بخواد میتونید با حکیم بیایید، من حرفی ندارم. آلنی گفت نه نه هارپاچی، برو بخواب. یماق محبت کن، اسم منو بیار، ما با تو میاییم. گفتم نه و تمام شد، چونه نمیزنیم. آرپاچی گفت فکر میکنی کی برگردی؟ خدا میدونه. یماق اسب را آورد، آلنی کیف را بست و بر سر اسب جست و هی کرد و قلب ظلمت مشکوک شب تاخت و یمرلی به دنبالش. مادر پالاز از پشت چادر بیرون آمد، مارال سایه به سایهش. کجا رفت؟ ایربغوز، این یمرلی آشور نبود که به دنبالش اومده بود؟ چرا، خود او بود. من که به شما گفته بودم یه شلی آیدین به او پول داده، گذاشتی تنها بره؟ نخواست که با او بریم، مگر وقتی به تنگ رفتید و از مرگ نجاتش دادید خواسته بود. حالا همون کار رو میکنیم. مارال گفت نرسیده به ایربغوز، خیلی هنوز خیلی مونده. شش چادر تنگ هم هست، چادر صحرایی حاجاش رو اونجاست و آلنی رو هم به همونجا برد. من شنیدم. آرپاچی و یماق به سوی چادرهاشان دویدند. ساچلی نشست و دید که آرپاچی به سرعت آماده نبرد می شود، تفنگ و خوراک تفنگ. چه شده؟ دنبال آلنی میریم. پس اون هم نتونست بی تفنگ و تفنگ کشی کارها رو روبرا کنه؟ چرا، اون نه تفنگ خواسته نه تفنگ کش، تنهای تنها و بی تفنگ به ایربغوز رفت تا مادر قربوغاز ایربغوزی رو معالجه کنه. قربوغاز یادت هست؟ بله بله، همون که به دست آتمیش کشته شد، خیلی بد هم کشته شد. پس فعلا خداحافظ. آلنی در تاخت به فریاد پرسید چه کسی از مادرت مواظبت میکنه؟ آلتون، آلتون خواهر امان، همون امان که توی تنگ کشته شد. دم صبح ملان که برای نماز برخواسته بود همه جا را تاریک دید. ابتدا گمان کرد شبی بسیار ظلمانیست و هنوز وقت نماز نشده، بعد حس کرد که نمی بیند. وحشتی عظیم بر او چیره شد، می خواست فریاد بزند، اما آرام آرام سایه ها را دید و روشنایی کمرنگ را و اشیاء مکدر را. من از چشم درد و کوری و اینطور مرض ها چیزی نمی فهمم و این خانقلان بدبخت توقع داره که مرد را هم زنده کنم. سحر آلنی و یمرلی به چادرها رسیدند و پیاده شدند. یمرلی اسب ها را بست و ندا داد آلتون حکیم اومده. یمرلی در چادر را گشود. برو تو حکیم. آلنی وارد شد. مادر یمرلی می نالید و خرخر می کرد. آلتون کنارش نشسته بود. سلام خواهر، جاتو می ده به من؟ آلتون بخواست و عقب کشید. آلنی نظری به صورت آلتون انداخت تا از بیرون راه به درون برد و بداند که آنجا کینه حکومت می کند یا گذشت. در آن صورت گل انداخته هیچ چیز به جز زیبایی سرشار از اصالت ترکمنی به معصومیتی کودکان ندید. آلنی نشست و پیرزن را نگاه کرد. یمرلی، باید سینه و پشت مادرت رو معاینه کنم. حکیم محرم اجازه میدی یا نه؟ مختاری حکیم، دیگه چیزی از مادرم نمونده که نامحرم به اون چشم داشته باشه. اگر چیزی داشت هم برای من نداشت. خواهر بیا کمکم کن به لباسهاش رو بالا بزن. آلنی به معاینه نشست. زمان گذشت. صدای زندگی، صدای مقدس کار، فضای گرداگرد چادر را پر کرد. یمرلی چون مجسمه ای در قفای آلنی ایستاده بود. آلنی گفت یمرلی، حال مادرت خیلی بد نیست، سینه پهلو کرده، هوا میبینی که به سردی میزنه اما ریا میکنه، ظاهر تابستون رو داره، تینت پاییز رو. بچه ها و پیرها در این فصل زود میفتن و دیر بلند میشن. به هر حال من دوایی دارم که دردشو خوب میکنه، یعنی ممکنه خوب کنه. اما نداره مختاری حکیم. سپردمش به دست تو، بسپرش به خدا، من از فردا خبر ندارم. اما این دوایی که میخوام بدم دوای شهریه، یک جعبه کپسولی که از شهر آوردم برای همین مرض. میفهمم حکیم، نباید به کسی بگم. این چه برونی ها با دوای شهری مخالفن و تو برام به مصلحت اونها گفتی که دوای شهری با خودت نیاوردی. بجز چند بسته کوچک برای مریضایی که واقعا به دوای شهری محتاجن. آلنی آنگاه جعبه کپسول ها را به دست آلتون داد و یک مشت برگ خشک و یک کیسه کوچک از ادویه کوبیده و راه مصرف هم را نشان داد و برخاست. خواهر من، او رو گرم نگه دار، نگذار تکون بخوره، هیچ غذای سردی هم به او نده. چشم حکیم، گناه اوجاها را که برادر تو کشتن بخشیدی؟ بله حکیم، گناه از برادرم بود که پیله کرده بود به زندگی اوجاها. خدا عمرت بده که اینقدر عادلی. یمرلی این زمان آهسته گفت: آلنی؟ بله برادر. یشلی آیدن اومده بود اینجا. چرا به من میگی؟ خب کاری از من میخواست. خب اگر در اون کار خیری هست بکن، اگر نیست حرفشو هم نزن. به من نگو که از تو چه خواسته، چون من نمیخوام بدونم و تو هم نخواه که منو مدیون خودت کنی. تا اینجا هنوز هم بی حسابیم، چیزی هم نداری بخوریم تا نمکگیرت بشیم. آه راست میگی، انشالله دفعه دیگه که بیام اینجا روز عروسی تو مادرت از من و دوستانم مفصل پذیرایی میکنه. انشالله حکیم. آلنی در میانی راه آرپاچی و یماغ را سرگرم تاخت و تاز دید و دانست که آنها شبانه از پی او تاختند تا جانش را حفظ کنند. آلنی خود را به ایشان رساند و گلمندانه گفت: این کار درست نیست، به من و برنامه های مشترکمون لطمه میزنه. اگر قرار باشه هر وقت که من خبر میکنن تا به بالین بیماری برم، شما اعتماد نکنید و تفنگ وردارید دنبال من بیایید، کارها که دیگه هیچ وقت سر سامونی نمیگیره. بگذارید گاهی خطر کنیم، به نتیجهش میارزه. شب آلنی و یارانش به اینچه برون رسیدن، خسته به چادرهایشان رفتند و خفتند. آنها کوه را از درون تراشیده بودند، دیگر کوه جز نمای کوه نبود. خود کتاب زم بالای نون نمای کوه گذاشته، چون میشد هم خواندش کوه جز نمای کوه نبود، ولی خود نویسنده زمه اوی نمار رو نون گذاشته که نما خوانده بشه. دیگر کوه جز نمای کوه نبود، ظاهری استوار و بی زمان داشت، باطنی دگرگون شده به دست انسان و نابخواست و ارادی هوشیار انسانی. آنها که از تزلزل پای خبر داشتن، دیگر به زلزله نمی اندیشیدن، به پتک می اندیشیدن. در خواب و بیداری ایشان پتکی آماده فرود آمدن به دست هزاران دست، چون پرچم رنج مندان برافراشته مانده بود. ناگهان صدای فریاد کودکانی یاشا آلنی را از جای کند: آلنی، مادرت پای درخته، مادرت پای درخته. آلنی برهنه سر و پا از چادر بیرون جست. آنجا کنار درخت مردم حلقه ای ساخته بودن، حلقه ای خاموش، چون زنجیر آهنین زندانی محکوم به اعمال شاقی که از پی ساعتها کار طاقت سوز به خواب رفته باشد. آلنی براه افتاد، به نزدیک درخت رسید. جماعت خوابالود و برانگیخته شده به دست یشلی آیدین را آهسته شکافت و مادر خود را زانو بر خاک زده، بدن درخت را در آغوش گرفته موی کنان یافت، رخ گردان و پیشاپیش جماعت آرام یشلی آیدین را دید با آن لبخند شوم تاریخی. آلنی با لحنی که از آن نفرت و تحقیر میبارید گفت: چه خبر شده ملا؟ تو این مردم بیچاره و خسته رو نصف شب جمع کردی اینجا، خواب راحت رو ازشون گرفتی فقط برای اینکه نشون بدی مادر من مثل خود من به درخت اعتقاد داره؟ فقط برای همین؟ نه، فقط برای اون که نشون بدم حتی مادرت هم به کار تو و شفا دادنهای تو بی اعتقاد شده. خب چطور میخوای این رو ثابت کنی مرده که در مونده؟ مگر من پیش از این نگفته بودم تنها کسانی رو که به درخت اعتقاد دارن معالجه میکنم؟ مگر نگفته بودم بر همه واجبه که احترام درخت رو نگه دارن، و اگر نظر و نیازی دارن بیارن پای درخت، و اگر دردی دارن بیارن پیش من؟ مگر من همین دیشب به خانقلان نگفتم که برای نجات یافتن از کوری به درخت متوسل بشه؟ مگر شما همه نشنیدید حرفایی رو که من به این خانقلان بدبخت زدم؟ نشنیدید؟ آلنی همچون ماری که موشی را جادو می کند به سوی یشلی خزید و صدا را بلندتر کرد. یشلی، اینطور درمانده و بدبخت مستعسل پی چه چیزی می گردی؟ برای چی خودتو اینقدر عذاب می دی و سبک می کنی؟ ای عقیم، چرا نمیری یک گوشی بشینی و با ثروتی که برای 10 نسلت هم کافیه راحت و بی دغدغه زندگی کنی؟ تو تا دیروز همین دیروز میخواستی ثابت کنی که ما اوجاها همه کافریم و به درخت و دین و خدا اعتقادی نداریم و کشتن ما جرمی نیست. حال چطور شده که ایمان اوجاها رو گناه میدونی و مردم رو این وقت شب جمع میکنی تا نشون بدی که اوجاها همه مؤمنن به درخت خدای درخت؟ مادر من سراسر سرزمین یموت رو وجب به وجب زیر پا کشید تا مردم مریض رو وادار کنه که برای شفا یافتن پیش من بیان و تو همه جا نشستی و گفتی که این زن به درخت مقدس بی اعتقاده که چنین کارهایی میکنه. حال یشلی آیدین بینوا، چه عیبی در زانو زدن مادر من پای این درخت و گریه کردنش دیدی که این مردم بیچاره رو آواره کردی؟ ها؟ جز این که خلاف بودن همه حرفات رو ثابت میکنی، از این حرکات چه نتیجه ای میگیری؟ یشلی آیدین، این مردم رو این طور ساکت و سربزیر نبین و گمان نکن که فقط برای تو سری خوردن و درد کشیدن و اعتراض نکردن ساخته شدن. خیال نکن که همه اینها گله های گامیش تو هستن تا شیرشون رو بدوشی و بار رو دوششون بگذاری و شلاق به گردشون بکشی. یک روز همین روزها از همه کارهایی که تو علیه ایشان و اینچه برون و یموت کردی با خبر میشن و روزگارت سیاه میکنن. یشلی، آبروی خودت میبری ببر، اما آبروی دین و درخت نبر که بد میبینی. حالا برو پی کارت که عبادت کردن در خلوته. برو پی کارت که عبادت کردن در خلوته. برو. آلنی بیدرنگ چرخید پای درخت و تنگاتنگ مادر زانو زد و نالید: درخت، ای درخت مقدس، آرزوهای مادرمو برآورده کن. از تو خواهش میکنم گناه بدکاران رو ببخش و ما رو ناامید نکن. ما چیزی نداریم که به تو پیشکش کنیم. ما امانتدار ثروت این چوبرونی ها هستیم. ای درخت، ای درخت. آلنی به زمزمه گفت: بلند شو مادر، بلند شو، بس دیگه، کافیه. یشلی که باز هم از آن ترکش مندرس تیری تخیلی بیرون کشیده بود و به خیالی انداخته بود، سرفکنده به جانب چادر خود برا افتاد. آری، پوسته کوه نیز به هنگام فرو ریختن می خراشد و زخم می زند. تا انهدام کامل رجعت، غفلت مجاز نیست. آرپاچی زیر لب گفت: او یک جادوگره، فقط یک جادوگر. دردی محمد گفت: ما هیچ وقت توی صحرا همچه جونوری ندیده بودیم. اون یشلی حق باز هم سر بزنگاه رسید و باز هم بدهکار رفت. دیگه گمون نمی کنم بتونه کمر راست کنه. آلنی زیر بغل مادر را گرفت، او را بلند کرد و براه افتاد. هر دو به چادر مادر پلاز رفتن. مادر نشست و آلنی در مقابلش. آلنی از خشم و یا نفرت از خیش می لرزید. آلنی آهسته و به خشونت آغاز کرد: آخه برای چی این کار کردی مادر؟ تو چیزی نمودود که تمام زحمتهای این چند ماهی ما رو هم به باد بدی؟ تو میخواستی منو زمین بزنی و ذلیل کنی؟ تو داشتی تمام رشته های ما رو پنبه میکردی مادر؟ آخه چرا؟ میدونی اگر کمی دیر رسیده بودم چه میشد؟ به من جواب بده مادر، چرا این کار رو کردی؟ چه دردی داشتی؟ چه مرضی داشتی که نمیتونستی به من بگی؟ ها؟ آخ که داشت تموم میشد. من اون درخت رو زمین زده بودم، ریشش رو سوزونده بودم، من دور اون درخت لعنتی دیوار کشیده بودم. من دیگه مجبور نبودم مسخرگی کنم، دلقکی کنم، دروغ بگم. داشتم یک نفس راحت میکشیدم. مادر اقلن به من بگو چه شد یک دفعه به سرت زد بری پای درخت زار بزنی، به اون درخت پوسیدی بی خیر و برکت، به اون دکون جهل و ریا اعتقاد داری؟ عیبی نداره، اما حالا چرا؟ حالا چرا با من حرف نزدی؟ چرا نگفتی که میخوای بری پای درخت و شفا به طلبی؟ ملان که حتی یک لحظه هم فرصت جوابگویی نیافته بود گریان گفت کمی به من مهلت بده، همه چیزی میگم آلی، میگم مهلت مهلت، هر قدر که میخوایی مهلت، تا صبح تا پس فردا، فقط به من بگو چرا این کارو کردی. من دارم کور میشم آلی. ضربه کافی بود. آلی خشک شد. از کجا فهمیدی مادر؟ از کجا؟ از چشمام فهمیدم. آخه چطور نداره آلی؟ وقتی آدم نتونه ببینه کوره دیگه، مگه نه؟ تو نمیتونی ببینی؟ نمیتونی منو ببینی؟ گاهی، نه همیشه. الان نزدیک به یک ماه اینطور شدم، یک دفعه چشام سیاهی میره و دیگه چیزی رو نمیبینم. پس چرا به من نگفته بودی؟ میخواستم بگم، اما چند وقت پیش تو به من گفتی که خیلی از دردها رو توی سرانه میشه معالجه کرد، مثلا کوری رو. یا ما هم اینجا بود، من خیلی ترسیدم، باز هم میخواستم بگم اما